آسمان تاریخی بفهمید.
خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
خواستم بدونم مشخصه‌های عصر جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهمترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان برنامه پرسمان تاریخی رو آغاز میکنیم در خدمت شنوندگان خوب رادیو معارف. شنوندگان عزیز، با سلام و درود خدمت شمایی که با ما همراه هستید. در برنامه پرسمان تاریخی به سوالات تاریخی شما عزیزان پاسخ خواهند فرمود کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. از مرحمت جناب عالی متشکرم. خدمت جناب عالی متقابلا سلام و همچنین محضر شنوندگان عزیز و گرامی هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
سپاسگزارم از شما. دوستان شنونده، با صلواتی بر محمد و آل محمد برنامه را آغاز بکنیم و اولین سوال آماده پخش رو بشنویم.
صلی الله
از کارشناس محترم آقای پیشوایی. یه سوالی داشتم. این آیه کریمه که می‌فرماید الم یجد که یتیمن فآوا، اون منظور از یتیم بودن پیغمبر چون همون دوران کودکیشه، چرا به اون خصوصیت، یعنی خصوصیت یتیم بودن از بین اون همه ویژگی‌های پیغمبر اشاره کرده؟ اون یه مطلب خاصی میخواد بفهمونه یا همون مثلا مطلب صرف ساده یتیم بودنه؟ دست شما در نظر.
بله، خب جناب استاد بفهمید که از نظر تاریخی پاسخ این سوال چیست.
البته مقصود از یتیم بودن در این آیه شریفه که ایشون خوندن همون یتیم بودنه، ولی تنها به یتیم بودن حضرت در این سوره اشاره نشده، بلکه دو خصوصیت دیگر هم خدا یاد کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم یجد که یتیمن فآوا و وجدک ضالا فهدا و وجدک عائلا فأغنا. سه تا خصوصیت خداوند متعال در زندگی قبلی حضرت رسول صلوات الله سلام علیه اسم میبره که خداوند به لطفش اونا را تغییر داد، به وضع بهتری حضرت رسول صلوات الله سلام علیه را منتقل کرد. تو یتیم بودی، ما تو را پناه دادیم و در پناه خودمون گرفتیم، بزرگ شدی و از یتیمی به اون صورت صدمه ندیدی، تو را ما هدایت کردیم. قبلا عائل بودی، عائل یعنی فقیر، قبلا عائل بودی و ما شما را غنی کردیم و بی‌نیاز کردیم. بنابراین تنها از یتیم حضرت اسم برده نشده، بلکه مجموعا از سه خصوصیت اسم برده شده. یتیمی یکی از اونهاست و مقصودم از یتیمی همین یتیمیه، چون از این تاریخی هم مسلمه که حضرت یتیم بوده.
بله.
کسی در مورد یتیم تو اونجا که من اطلاع دارم از مفسران احتمال دیگه ندادن. و اما باقی نکته ها رو این شنونده عزیز و گرامی باید به تفاسیر مراجعه فرمایند که بحث واسه تفسیریه.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده، با پرسمان تاریخی همراه باشید. سوالی رو از بین سوالهای پیامکی شما عزیزان مطرح میکنم خدمت جناب استاد. نوشتن خسته نباشید، آیا حمزه سید الشهدا فرزندی داشته یا خیر؟ اگر داشته زندگیشان را توضیح دهید. دوستی با شماره 0919 و 4 شماره 4711 این رو پرسیده.
زندگی نامه فرزند حضرت حمزه سید الشهدا را توضیح بدهیم یا زندگی خود حمزه؟
قاعدتا زندگی درباره فرزندشون توضیح خواستن.
بله. کتب رجال، یعنی کتابایی که راجع به صحابه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم نوشته شده، هم اهل سنت دارن هم شیعیان دارن، اصطلاحا به اینجور کتاب ها میگن کتاب های رجال، یعنی رجال حدیث را زندگی نامشون و یا وثاقتشون را مطرح میکنن. در کتب رجال از اهل سنت مثل الاصابه فی تمیز صحابه، در میان شیعیان مثل قاموس رجال تعریف مرحوم علامه محقق توستری و امثال اینا نوشتن که حمزه سید الشهدا سلام الله علیه دختری داشته اسمش عمه بوده، عمت الله بوده و کنیش ام الفضل بوده. طبعا موقع شهادت حضرت حمزه سید الشهدا این کوچیک بوده. حمزه سید الشهدا در جنگ احد به شهادت رسید که سال سوم هجرت بوده. طبعا موقع شهادت حمزه این دختر کوچیک بوده، پس بنابراین یتیم موند و بی سرپرست موند. و چی این را سرپرستی کرد؟ مطرح کردن که نهایتا شوهر خاله او یعنی جعفر ابن ابی طالب سرپرستی او را به عهده گرفت، به این صورت که همسر حمزه سید الشهدا سلما بوده، بانوی به نام سلما بوده و این سه تا خواهر داشته که البته هر چهار تا خواهر مسلمان بودن، از آنان مسلمان بودن. سه تا خواهر داشته، یکیش اسماء بنت امیس، همون که در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها اسمش زیاد میاد،
بله،
او خاله این دختر بوده، خواهر زن حمزه سید الشهدا بوده. یه خواهر که همسر حضرت حمزه سید الشهدا بود اسمش سلما بوده. یه خواهر همسر جعفر بن ابی طالب، جعفر طیار بوده، به نام اسماء،
بله.
و یک خواهر همسر عباس ابن عبدالمطلب عموی حضرت رسول بوده به نام ام الفضل یا لبابه، اسمش لبابه بوده، کنیش ام الفضل بوده. و یک خواهرم داشتم به نام میمونه که رسول خدا صلی الله علیه و آله در سفر عمره عمرة القضا این زن را تزویج کرد. خب به این مناسبت می نویسن که بعد از شهادت حمزه سید الشهدا که این دختر یتیم مون و کوچک بوده، بس پیش آمد که سرپرستی این بچه با کی باشه. سه نفر داوطلب شدن: علی علیه السلام، زید بن حارثه و جعفر بن ابی طالب. حالا اینا به چه مناسبت؟ ظاهرن علی علیه السلام به حکم ارتباط نزدیکی که داشته، علاقه زیادی که به حمزه داشته، عموش بوده، داوطلب شد که کفالت این دختر را به عهده بگیره. زید بن حارثه چرا؟ میگن زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله بین مسلمانه عقد اخوت بست، مسلمانه را دوتا دوتا برادر کرد،
بله،
حضرت بین زید بن حارثه و حمزه سید الشهدا عقد برادری اجرا کرد. پس زیدم از این نظر که حمزه
برادر
دینی من بوده، داوطلب شد که کفالت این دختر را به عهده بگیره. جعفر بن ابی طالب هم به حکم این که شوهر خاله این دختر بوده، بنابراین هر سه داوطلب شدن. رسول خدا فرمود دختر را بدید به جعفر بن ابی طالب، چرا که خاله مثل مادره، چون خاله این دختر در منزل جعفر بن ابی طالبه، خاله مثل مادره، مهربانه، پس بدید به جعفر بن ابی طالب. و همینجور میگن همینجور هم شد، به فرموده رسول خدا تحویل جعفر ابن ابی طالب دادن، طبعا کفالتش را او به عهده گرفت.
پس این دختر رو همون اسماء بنت امیس معروف که بعدها افسر امیرالمومنین شد
بزرگش کرد. منتها دیگه حالا بعدا چی شد و زندگی نامش متاسفانه اطلاعات زیادی در دست نیست، لیکن اینجا یه اشکال تاریخی است که ممکنه شنوندگان عزیزی که در تاریخ واردن را مطرح کنم، من خودم پیشا پیش عرض کنم، این یه اشکال تاریخی داره و اون اینه که موقعی که حمزه سید الشهدا به شهادت رسید که گفتیم سال سوم هجرت بوده، جعفر بن ابی طالب در حبشه بوده، اینا مهاجران حبشه بودن و جعفر بن ابی طالب از هجرت حبشه سال هفتم برگشت، بعد از فتح خیبر برگشت. پس اون زمان جعفر بن ابی طالب در حبشه بوده. و این رو متاسفانه هیچ کدوم از رجال نویسا که این قضیه رو مطرح کردن هیچ کدوم مترجم نشدن. ما یار بگیم که مثلا جعفر بن ابی طالب پیگیری میکرده اخبار مدینه را، طبعا مهم بوده براشون. هم رسول خدا، یه وقتی توی یه چیز برنامه رو کردم، هم رسول خدا صلوات الله علیه و سلم بی خبر نبوده از وضع مهاجرین، پیگیری میکرده و اخبار و گزارش ها اونا دریافت میکرده، و هم اونها مهاجرین حبشه دلشون به مدینه و پیش مسلمان ها بوده، یا زمانی که مسلمان در مکه بودن اخبار و اوضاع را خبر میگرفتن، در بعضی از پیروزی هایی که نصیب مسلمان میشد اونجا جشن میگرفتن، یعنی زیرا خوشحال میکرد. مگر این که بگیم جعفر مثلا اونجا شنید و طبعا شهادت حمزه هم شنید و پس دیگه متوجه شد که بچهش مثلا یتیم شده و پیغام داد که مثلا چپالتش رو او به حده بگیری. خلاصه چنین اشکالی
ممکنه این وقایع مال دورهی باشه که اونا برگشته بودن و بعد از فوت مادر این عمت الله رخ داده باشه،
اونم یکی از احتمالاته، ولی به هر حال باید توجه داشته باشیم که موقع شهادت حمزه جعفر بن ابی طالب در حبشه بوده. و بخواییم بگیم که موقعی بوده که دیگه اونا برگشتن میشه 4 سال دیگه، تا 4 سال این دختر پیشی چی بوده؟
این سال موقع باید پاسخش پیدا بشه. بسیار خوب، خیلی متشکر از شما دوستان شنونده با پرسامان تاریخی همراه باشید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است در سامانه پیامکی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
این سوال از برنامه پرسمان کارشناستون بپرسیم. برنامه پرسمان مثلا بپرسن از حاجه ها که ماجرای کشته شدن حجر ابن عدی و خانوادش چی بوده و آیا عدی ابن حاتم غیر از حجر طریقت داره که پسری به نام زید داشت که در جنگ نهروان علیه حضرت علی بلند شده؟ خیلی ممنون، خدا نگهدار.
بله، درباره حجر ابن عدی یا حجر ابن عدی طرف عدی درستش فعلت،
معمولا اینجور اسما را مصغر باید تلفظ کرد، مثل زبیر، مثل فوزیل، ولی استثنان عدیه،
عدی درسته. حالا مسافرینی که مشرف میشن به سوریه و زیارت حضرت زینب سلام الله علیها، زیارت میکنن قبر ایشون رو در نزدیکی شهر دمشق. اما تمام این حجر ابن عدی پسر همون عدیس که پسر حاتم طایی بوده، چونش این گونه اشاره کرده و مطلبی که پرسیدن به شکله،
نه اینا ربطی به هم نداشتن و قضیه شون هم سالها با هم فاصله داشته.
بله،
ببینید ما یه حجر ابن عدی چندی داشتیم، همین که اشاره فرمودید قبر مطهرش در سوریه است، در زمان ما در کشور سوریه است،
در
مرج عزرای و در 35 کیلومتری دمشق، در راه ولای علی علیه السلام خودش و فرزندش و چند نفر از همراهانش به درجه شهادت رسیدن. این یه حجره، حجره ندی چندیه، این چنده قبیله بزرگ یمن بوده، یمنی بوده.
بله.
از چندی ها، از شاخهای مختلفی قبیله چنده زیاد بودن در کوفه، شاخهای مختلفی داشته، مثلا مزهج یکی از اوناست و امثال اینا، و حجر ابن عدی چندی از این قبیله بوده، پس اصلش یمنی بوده و ساکن کوفه بوده و جز یاران بسیار بسیار صمیمی و فداکار و مخلص امیرالمومنین علی علیه السلام بوده و در راه ولای علی علیه السلام سال 50 به بعد، یعنی زمان امام حسین سلام الله علیه، بازداشت شد و مظلومانه در همون مرج عزرا در شام اون زمان به شهادت رسوندن. این یه حجره. عرض کنم که یکی از یاران امیرالمومنین علی علیه السلام شخصی است به نام عدی ابن حاتم، حاتم طایی، پسر اون حاتم سخاوتمند معروف.
بله.
حاتم طایی این از قبیله طی بوده و رفتی به
یمن نداشته.
یمن نداشته.
بله.
و از قبیله طی بوده. عرض کنم که هر کدوم پسر داشتن و هر کدوم سرنوشت جداگانه داشتن. مثلا حجر ابن عدی کندی که عرض میکنم در زمان تسلط معاویه بعد از صلح امام حسن و بعد از شهادت امام حسن در زمان امامت امام حسین سلام الله علیه به شهادت رسید که امام حسین سلام الله علیه نامه تندی به معاویه نوشت و اعتراض کرد. میگن این حجر ابن عدی کندی دو تا پسر داشته به نام عبدالله و عبدالرحمن که هر دو شیعه بودن و بعد از حادثه عاشورا که مختار قیام کرد هر دو جزء سپاه مختار بودن.
بله.
از دلایل تشیع مختار اینه که نوعا شیعیان دور او جمع شدن. هر دو جزء سپاه مختار بودن در جنگ با مصعب بن زبیر و هر دو در اون جنگ کشته شدن.
در جنگ با مصعب.
در جنگ با مصعب در کنار مختار. و اما عدی ابن حاتم طایی که اون هم واقعا از دلاوران بوده، از یاران بسیار جدی و بسیار ارزنده امیرالمومنین علی علیه السلام بوده، نه در حد مالک اشتر اما دیگه مثلا یه درجه دو درجه پایین تر، و بین طایی های سپاه امیرالمومنین علی علیه السلام در جنگ صفین علی ابن آدم شاخص بوده.
بذارن از همشون هم محسنتر بوده.
بله، خیلی خیلی شاخص بوده. و این عدی ابن حاتم طایی پسری داشته به نام زید که همراه خودش در کنار امیرالمومنین علی علیه السلام می جنگیده و تا پایان جنگم جز سپاه علی علیه السلام بوده. منتها بعد از پایان جنگ که هنوز کشته ها مثلا در میدان جنگ بوده، این را نصر بن الله میره منقری در ورقت صفی نقل میکنه.
بله.
کشته هنوز در میدان جنگ بوده، عدی ابن حاتم با هم پسر زید میگشتن در میدان جنگ، یه مرتبه یکی از بزرگان طایی را دیدن که جزء سپاه معاویه بوده و دایی همین زید بوده، یعنی عرض کنم که برادر زن عدی ابن حاتم بوده.
بله.
جنازه این را دیدن، عدی ابن حاتم و پسر زید دیدن، زید گفت که بابا ببین این دایی منه، این فلانه، خب این از اون آدم های خبیث بوده. و عدی ابن حاتم گفت ولش کن، این چنین کسی بوده و ببین مثلا در راه معاویه کشته شد. کینه قاتل این شخص را زید به دل گره، گوه این را کی کشته؟ گفتن فلانی کشته. حالا جنگ تمام شده دیگه.
بله.
گفتن فلانی کشته، قاتلش را معرفی کردن و گفت من باید برم قاتل دایم را بکشم. ما تعصب اینجوری در اسلام نداریم. حالا داییت بوده، خب این دشمن خدا بوده، دشمن امیرالمومنین بوده. برای رفع اون آدم را کشت و وقتی عدی ابن حاتم از این قضیه مطلع شد بسیار ناراحت شد، گفت تو به مادرت رفتی. گویا مادرش هم آدم درست حساب نگفت، تو مادرت رفتی، چرا رفتی آدم چیز رو که حالش جنگ که تمام شده، که جنگ که تمام شده و بعد قاتلین جز یاران علی علیه السلام بوده.
بله.
تو میگه یکی از یاران علی رو میکشی، یکی سربازان علی رو میکشی، حالا دایی اون آدمی با اون کارنامه سیاهت، اونم در جنگ کشته، حالا هم جدی جنگ تمام شده، خیلی ملامت کرد و اینجوری شد که زید از پدرش قهر کرد و سوار اسب شد و فرار کرد و پیوست به معاویه.
بله.
بله.
پس این ماجرای زید به این شکلی که ایشون کار کردن
و اینا کلا با هم قاطی شده، هم اصل دوتا حجر با هم شدن، اصل دوتا علی با هم اشتباه شدن و هم بچه هاشون پسراشون با هم خلط شد.
خیلی متشکرم جناب استاد. لطف فرمایید درباره قسمت اول سوال این شنوندمون که پرسیدن ماجرای کشته شدن حجر بن علی چه بوده توضیح بفرمایید در اندازه فرصت برنامه.
برای اینکه حق و مطلبم ادا بشه در حد چند دقیقه یا چند ثانیه عرض میکنم که معاویه در دوران خلافتش بعد از صلح با امام حسن سلام علیه که کاملا مسلط شد بر کشور اسلامی، برای شیعیان بسیار سخت گرفت و یکی از شیعیان سرشناس و پرشور و انقلابی کوفه همین حجر بن علی بوده. اینها در برابر مظالم معاویه طاقت نمی آوردن، اعتراض می کردن، دور هم جمع می شدن، جلسه تشکیل می دادن. هر وقت بالای منبر بر علی علیه السلام جسارت می شد، حجر بن علی از پای منبر این ریگای مسجد را بر می داشت، می زد به صورت خطیب که مدت حاکم کوفه مغیرت بن شعبه بوده، بعد زیاد بن نبی شد. سر این قضایا بالاخره حجر بن علی را بازداشت کردن با یه ایده، عرض کنم که تومار علکی درست کردن خطاب به معاویه که اینا وضع شهر را به هم زدن، تشنج ایجاد میکنن و اینا را دستبسته و تحت الحبس فرستادن پیش معاویه به شام که معاویه تصمیم میگیره. نرسیده به دمشق، اینا 12 نفر بودن، 6-7 نفر از اینا پیدا شدن در دربار معاویه برای اینا وساطت کردن، موند حج و 5 نفر دیگه از جمله پسری هم میان همراه شده و اینا مقاومت کردن. هر چی به اینا گفتن حالاش هم از ابو تراب تبری بجوید، او را لعن کنید، آزاد میشید. اینا زیر بار نرفتن و در محلی به نام مرج عزرا از کردم در 35 کیلومتری دمشق که خود شامی ها عدرا میگن، با دال تلفظ میکنن ولی اصلش عزرای، اونجا اینا را گردن زدن، به درجه شهادت رسیدن. همونجور که اشاره فرمودید زائران گرامی ایرانی میرن زیارت که اگر عرض بنده را شنیدن شناخت به این صورت نداشتن، توجه داشته باشن که این از بزرگواران بوده. زندگی نامه بسیار بسیار پر افتخاری داشته حجر بن علی، بسیار پرشور داشته. کتابی من معرفی میکنم، کتاب مال 40-50 سال پیشه، شاید الان در بازار نباشه ولی علاقه مندان میتونن در کتابخانه پیدا کنن، به نام حجر بن علی درخششی در تاریکی. حجر بن علی درخششی در تاریکی به قلم آقای حسن اکبری مرزناک.
بله.
حسن اکبری مرزناک. مام زندگی نامه حجر بن علی را در جلد دوم کتاب شخصیت‌های اسلامی شیعه که مشترکاً با حضرت استاد آیت الله العظما جعفر سبحانی تدوین شده، یعنی بحث‌های رجالیشون بوده، بنده تدوین و نگارش کردم. در جلد دوم این کتاب ما زندگی نامه پر افتخار حجر بن علی را که خیلی حماسه خیلی خوندنی اونجا نوشتیم.
بله بسیار خوب، از شما تشکر میکنم.
29-10-551 29-10-552 با پیش شماره 0251 پرسمان تاریخی.
جناب استاد پیشوایی، در بین سوالات پیامکی سوالی هست که خدمت شما قرائت میکنم از 912 و 4 شماره آخر 6559 این رو پرسیدن. گفتن چرا روایاتی که در مدح اهل بیت علیهم السلام در منابع اهل سنت آمده را دلیل بر حقانیت شیعه میگیریم؟ این خیلی رایج هست در کتابایی که برای دفاع از شیعه نوشته شده، یکی از مواردی که بهش استناد میکنن مواردی استناد میکنن که اهل سنت بزرگانشون یا شوهراشون در مد اهل بیت مطلبی دارند. بفرمایید این علتش چیه؟ چه رابطه بین این دو هست؟
علتش اینه که مجموع این روایاتی که در مد اهل بیت هست همون حرفی نمیزنه که شیعه میزنه. روایاتی که در مد اهل بیت علیه السلام اشاره شده در منابع اهل سنت منقول حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه. خب و این گونه روایاتی که از وجود مقدس رسول خدا نقل شده مجموع اینا را ببینیم میبینیم که اهل بیت را مرجع علمی بعد از حضرت رسول معرفی میکنه، ارجع قرآن معرفی میکنه، همون را میگه که شیعه و سنی معتقدن و متواتره که از رسول خدا نقل شده که اینی تاریکم فیکموز سقله این کتاب الله و اطرتی. اطرت در کنار قرآن مرجع علمیه، مرجع فقهیه، مرجع قضاییه. هم حب به اینها لازمه، شیعه حب به اینها را لازم میدونه، واجب میدونه، و هم تبعیت از اینها را واجب میدونه. مجموع این احادیثی که از طریق اهل بیت نقل شده همین مطلب رو میرسونه، هم لزوم و وجوب حب به اهل بیت را میرسونه و هم مرجعیت اینها و امامت اینها را میرسونه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. این نکته اینجاست که ممکنه کسی اهل بیت علیهم السلام رو بگه من دوست دارم، ولی اون حرفی که ما درباره اهل بیت میزنیم از جهت مرجعیت سیاسی و اینکه اونها فقط شایسته رهبری مسلمان ها هستن چه در مسائل اجتماعی و چه در مسائل علمی، این رو بگه نه این بحث دیگه است، ما فقط دوست داریم اهل بیت رو، این ممکنه؟
بله الانم وهابی همه حرف را میزنه، ولی در قسمتی از اینا خوب به اهل بیت هست، بعضی چیزا هست تعیین کننده است. مثلا شیعه معتقده که حق خلافت علی علیه السلام قصد شده. خب یکی از کسانی که کنار علی علیه السلام قرار گرفت از ولایت و خلافت علی علیه السلام دفاع کرد حضرت زهرا سلام الله علیها.
بله.
خب خود اینا نقل میکنن که رسول خدا فرمود که هر کس فاطمه را به خشم آورد مرا به خشم آورده. خب
بله.
هر کس مرا به خشم آورد خدا را به خشم آورده، و خود اینا در کتاباشون می نویسن از زهرا با خشم از اون دو نفر از دنیا را. خب اینا رو کنار هم بچینی میاد اما حرف شیعه سبز میشه.
پس در واقع ممکنه یه مطلبی که درباره اهل بیت اومده خودش به تنهایی تایید نباشه، ولی در کنار مسائل دیگه قرار میگیره.
مثلا حالا مستقیما مربوط به این نیست، ولی به هر حال بی ارتباط هم نیست. هم امام بخاری در صحیح بخاریش، هم مسلم در صحیح مسلم در جریان بیعت علی علیه السلام با ابوبکر در غیر موردش نقل کردن، نه در صحیفه و بعد از فوت رسول، بلکه در ادامه جنگ خیبر.
بله.
در ادامه جنگ خیبر نوبت بس میاد که غنایم خیبر و خمس خیبر را چجور تقسیم کنن اینا، اونجا نقل میکنن. روایت هم یکیه، سند هر دو با عایشه است. عایشه نقل میکنه میگه که تا فاطمه زنده بود علی بیعت نکرد، و فاطمه 6 ماه بعد از پیغمبر زنده بود. این دو سر کنار هم بذاری چی میشه؟ یعنی علی تا 6 ماه بیعت نکرد. چرا بیعت نکرد؟ وقت روایت میگه، همین که متن روایت هست مضمونش به فارسی اینجوری میشه که فاطمه که از دنیا رفت وضع عوض شد، تغییر وجون ناس، دیگه موقعیت جوری دیگه شد و علی دیگه مجبور شد بیعت کنه. خب این نشون میده که علی تا 6 ماه به رسمیت نشناخت این چیز را، و فاطمه هم در کنار او بود.
بله.
فاطمه رو نمیدونستن کاری بکنن که بگن این جانب شوهرش را داره، این بی خود داره میگه علیه زویلله، دروغ داره. نمیتونستن این وزره را به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بچسبونن، اگر میتونستن که بچسبوندن، نمیتونستن. پس این دو حدیث را یه عرض میکنن خیلی عجیبه، این رفته در جنگی خیبر نقل شده.
بله.
این دو تا رو کنارم بذارین، یعنی علی قبول نداشت، این حکومت را به رسمیت نشناخت. خب این همون حرف حرف شیعه است.
اللهم صلی علی فاطمه و ابیها، اللهم صلی علی فاطمه و ابیها
در ادامه پرسمان تاریخی سوالی رو مطرح میکنم با جناب استاد پیشوایی. از بین سوالات پیامکی شما شنوندگان عزیز از شماره 0935 و 4 شماره 4620 این رو پرسیدن. نوشتن با سلام، سوالی از استاد پیشوایی درباره واقعه حره دارم. آیا امام سجاد علیه السلام در مدینه تشریف داشتند و آیا به قبر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نیز اهانت کردند؟
بله، امام سجاد سلام الله علیه در مدینه تشریف داشتند، منتها ایشون بنا به دلایلی که در جای خود بیان شده و هم در این برنامه بارها و بارها مطرح کردیم، بنا به دلایلی امام سجاد سلام الله علیه در مدینه تشریف داشت، ولی به دلایلی در این انقلاب و نهضت که معروف شد به واقعه حره و شرکت نداشت در شورش مدینه. و یزید از این قضیه مطلع شد و دستور داد که متعرض علی ابن الحسین نشید. بنابراین در اون قوای واقعه حره که سه شبانه روز جان و مال و ناموس مردم مدینه را حلال اعلام کردند و اینا همه چیز را با آتش کشیدن، خانه امام سجاد سلام الله علیه امن بود، از هر روز مسئول موند. و اما پرسیدن که به قبر پیامبر سلام الله علیه اهانت شد یا نه، ولی اینها گستاخی را به جای رسوندن که گروه های از مردم به مسجد رسول خدا و به قبر حضرت رسول پناه برده بودن از دست لشکر یزید. اینا گستاخی را به جای رسوندن که با مرکباشون وارد مسجد نبی شدن، وارد محوطه مسجد نبی شدن تا نزدیک قبر و روزه و منبر رسول خدا رفتن و دیگه اینا چیزایی که نمیشه گفت بلی از این حتی کیا کردن.
بله، لعنت الله علیه اجمعین. دوستان شنونده با پرسمان تاریخی همراه باشید، یک سوال تلفنی رو هم بشن.
خواستم بپرسی از ولادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تا فتح مکه رو بیان بفرمایند.
خب قبل از اینکه استاد اندازه فرصت این برنامه پاسخی به این سوال بدید، من مطلبی رو عرض بکنم خدمت عزیزان شنونده. برنامه‌ای در رادیو معارف تولید و پخش میشه به نام زلال تاریخ. در اون برنامه یکی از اساتید محترم رشته تاریخ اسلام که همکار شما هم هستن و میشناسید ایشون رو، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری، شروع کردن از آغاز ولادت پیامبر خدا بحث‌های تاریخ اسلام رو از نگاه شیعه مطرح میکنند و خیلی هم به تفصیل اتفاقا وارد میشن. عزیزانی که مایل هستن که این برنامه رو بشنوند میتونن به برنامه زلال تاریخ مراجعه فرمایند. فایل صوتی برنامه هم در پایگاه اینترنتی رادیو معارف هست. اما حالا ایشون پرسیدن، برنامه ما که اقتضا نداره که همچین سوالی رو پاسخ بدیم چون مستلزم اینه که ما شروع کنیم همون برنامه رو دوباره تکرار بکنیم، اما به هر حال یه راهنمایی بفرمایید.
بسیار بسیار مفصله، بخوایم بگیم شاید جلسات متعددی، شاید 100 تا جلسه بخواد در حد اون چه وقت این برنامه ماست. من پیشنهاد میکنم این شنونده گرامی و علاقه‌منده به تاریخ اسلام کتاب‌های مربوط به تاریخ اسلام را مطالعه بفرمایند.
بله،
از جمله کتاب خود ما به نام تاریخ اسلام از جاهلیت تا رحلت رسول خدا صلوات و سلام علیه به فارسی همه فهمه با قلم روز تهیه و مطالعه بفرمایند. اون برنامه هم که فرمودید
زلال تاریخ،
اونم توصیه میکنیم که ان شاءالله ازش قفلت نفرمایید.
بفرمایید.
بله بسیار خوب. حالا به مناسبت این سوالی که مطرح شد من توضیح عرض بکنم خدمت همه شنوندگان خوب رادیو معارف به ویژه کسانی که با برنامه پرسامان تاریخی همراه هستند. یکی از شنوندگان تماس گرفته بودن با رادیو و به تهیه کننده محترم برنامه اعتراض کرده بودن که من 4 ماه سوالی رو مطرح کردم اما جواب سوالم داده نمیشه و مرتبم دارم برنامه رو گوش میکنم جواب ندادید. ببینید دوستان شنونده، خیلی از سوالاتی که مطرح میشه چون تاریخی نیست در این برنامه جای طرح نداره یا سوال به گونه ایست که اصلا کلن قابلیت طرح نداره، یعنی سوال
شبکه
عمومی. بله در یک شبکه عمومی، یعنی جنبه هایی در سوال وجود داره که قابل طرح نیست. من یادم هست که حالا در همین سوالی که جناب استاد شما الان پاسخ دادید درباره واقعه حره، هر دفعه همین نکته رو میفرمایید که در واقعه حره اتفاقاتی افتاده که نمیشه گفت. خب واقعا هم نمیشه گفت، بعضی مسائل رو باید رفت در کتاب ها خوند. جناب استاد راهنمایی میفرمایند، کتاب معرفی میفرمایند، ولی اینکه حتما توقع داشته باشید هر سوالی رو از رادیو مطرح بکنیم و پاسخ داده بشه. یه برخی از سوال هم این گونه است، شبیه سوالی که الان شنیدید. و الان تذکری بود که لازم بود خدمت شما عزیزان مطرح بکنم. به این دلیل و به دلیل این محدودیت ها اگر کسی سوالی میپرسه که مطرح نمیشه، گرچه ما مقصر نیستیم ولی عذرخواهی میکنم همه عزیزان شنونده. ولی به هر حال مطمئن باشن شنوندگان که تک تک سوالاتشون، چه اونایی که تلفنی میپرسن چه اونایی که از طریق ایمیل یا پیامک سوالشون رو مطرح میکنن، مورد توجه قرار میگیره و بررسی میشه. اگر در برنامه دیگری مطرح نشه بدونید که امکانه طرح نداشته، بدین وسیله پوزش میخواد از شما. خب سوال دیگری رو از بین سوالات پیامکی مطرح بکنم خدمت جناب استاد پیشوایی. دوستی با شماره 0939 با 4 شماره 3655 این سوال رو پرسیدن، نوشتن با عرض سلام خدمت شما و جناب استاد پیشوایی، سوال داشتم عبدالرحمن ابن عوف چه شخصیتی بود که خلیفه دوم او را در شورای 6 نفره قرار داد؟ خب عبدالرحمن ابن عوف شخصیت سرشناسی است در صدرستان و در خیلی حوادث حضور داشته. ایشون درباره شورای 6 نفره پرسیدن که چرا اونجا بود.
شورای 6 نفره قضیهش خیلی مفصله و جای تحلیل داره.
بله.
نه عبدالرحمن ابن عوف بلکه 5 نفر دیگه هم که مجموعاً خلیفه دوم اینا را به عنوان شورای انتخاب خلیفه بعدی به اصطلاح معرفی کرد، عنوانش و ملاکی که خلیفه معرفی کرد که من چرا از بین این همه اصحاب رسول خدا این 6 نفر را معرفی کردم، ملاکی که معرفی کرد و مطرح کرد، گفت رسول خدا تا روز فوتش از اینا راضی بود.
بله.
پس عبدالرحمن را هم به همین مناسبت وارده. نه همه این سوال و رسول خدا و صحابه خیلی داشت اون زمان زنده بودن، چطور خلیفه از میان این همه اصحاب رسول خدا این 6 نفر رو معین کرد؟ گفت که اینا 3 روز مهلت دارن بعد از مرگ من، ظرف 3 روز از میان خودشون، اونم باید از میان خودشون باشه، خلیفه بعدی رو تعیین کنن، که ترتیب قضیه رو هم به تفصیل گفت. سوال چرا از بقیه سلب رأی کرد خلیفه؟ هم سلب رأی انتخاب شدن، هم سلب رأی انتخاب کردن. همین 6 نفر فقط باید خلیفه بعدی را انتخاب کنن و هم کسی هم که پس کسی دیگه رأی نداره.
بله.
انتخاب کننده و رأی دهنده همین 6 نفر، هم فقط این 6 نفر باید رأی بدهن، هم دیگران حق انتخاب شدن ندارن، اینا بله. از بیرون از این 6 نفر نمیتونن کسی را انتخاب کنن به عنوان خلیفه، از درون این 6 نفر باید خلیفه بعدی انتخاب بشه. سوال این چی جور انتخابی بود؟ این شورا بود؟ حل و عقد بود؟ اجماع بود؟ چی صیغه ای بود از این معیارهایی که از این طرق انتخاب خلیفه که تونزام معمول بود این چی جوری بود؟ از بنابراین دستمایه حرف و حدیث و اینا شده و عرض کردم خلیفه گفت که رسول خدا تا روز آخر از این 6 نفر راضی بود. وقتی اینجا نقد کردن این ملاک های خلیفه را، میگن که رسول خدا است، کسان دیگه هم راضی بود.
بله.
فقط اینا نبودن. خب عمار اون زمان زنده بود، مگر رسول خدا از عمار راضی نبود؟ مگر از ابوذر راضی نبود؟
بله.
مگر این همه اصحاب رسول خدا
حذیفه و دیگران
نه؟ عشره مبشره که اهل سنت مثلا میگونه، عشره مبشره بقیان بودن، مگر رسول خدا بعد از این شش نفر راضی بود؟ از طرف دیگه اون برای قضیه هم صادق نیست، مخصوصا همین طلحه که مورد سواله، از طلحه راضی نبود. خود علمای اهل سنت می نویسن رسول خدا خشمگین از طلحه از دنیا رفت، برای اینکه آیه حجاب که نازل شد و دیگه قرار شد که همجور آزادانه به منزل رسول الله یار مسلمان دیگه وارد نشن، حریم حجاب و محرم نامحرم را رعایت کنن، یه روز آمدن زیاد نشستن در خانه از رسول، طلحه هم اونجا بود. از طرف دیگه آیه نازل شد که همسران رسول و مادران شما هستن. طلحه اونجا یک جسارت کرد، گفت که مثلا ما شدیم دیگه نامحرم، ما باید مثلا خوردیم نوشیدیم، باید بلند شیم خانه پیغمبر را ترک کنیم. این خیال میکنه قضیه اینجوری میشه، به محض اینکه از دنیا را ما زناشو میگیریم، زناش تزویج میکنیم، و این به اطلاع حضرت رسول رسید و حضرت ناراحت بود تا دم مرگش.
بله.
اصلا جور نمیاد. و کسانی اگر بخوان در شورای شش نفری که از جهات مختلف قابل طرح قابل بحثه بخوان مطالعه کنن، اطلاعات بیشتری به دست بیارن، میتونن به کتاب فروغ ولایت تألیف استاد ما حضرت آتالله العظما جعفر سبحانی مراجعه فرماین. بندم جلد دوم تاریخ اسلامون در راه انشالله سال نو شمسی منتشر میشه، بندم اونجا وقتی به ترتیب تاریخی به شورای شش نفر رسیده، بس از جهات مختلف شورای شش نفری را اونجا مورد بحث قرار داد. در مورد عبدالرحمن ابن عوف یه نکته دیگه هم هست و اون اینه که بازم در رابطه با همون سوالی که مطرح کردم چرا این شش نفر را خلیفه انتخاب کرد، بررسی کردن معرفی این شش نفر که عبارت بودن از علی علیه السلام، همین طلحه، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبدالرحمن بن عوف و عثمان بن عفان. جوری اینا انتخاب شدن که گرایش های قبیله ایشون جوری بود که پیشا پیش معلوم بود که از میان اینا غیر از زبیر کسی به علی رأی نمیده.
بله.
پس اینا جوری چیده شدن این مهره ها، جوری کنار هم قرار گرفتن، به طوری که امیرالمومنین علی علیه السلام از ترکیب شورا که آگاه شد که خلیفه چنین شورای چیز کرده، خود علی هم جز اینا، حضرت به افرادی از بنی هاشم فرمود این بار هم خلافت به ما نمیرسه. یعنی اینا حساب شده بود.
بله.
و عبدالرحمن ابن عوف با بستگی داشت، قوم خیشی داشت با عثمان، بنابراین وقتی هم که رأی مساوی شد و قرار شد که نظر نهایی نظر عبدالرحمن ابن عوف باشه، جوری کرد که خلاصه عثمان برنده شد.
چون اسم عبدالرحمن ابن عوف رو ایشون مطرح کردن سوال کننده و درباره ایشون سوال کردن، حیفه که اشاره نکنیم که ایشون جزء اون سه مهاجری است که در ثقیفه هم بوده و نقش مهمی داشته در ماجرای ثقیفه. حالا دوستانی که میخوان درباره ایشون مطالعه بکنن خوب از ثقیفه شروع بکنن. خب دوستان شنونده، فرصت به پایان رسید و باید با شما خداحافظی بکنیم. تشکر دوباره میکنم از کارشناس محترم برنامه پرسمان تاریخی جناب استاد پیشوایی. به اتفاق ایشون و دیگر دستاندرکاران برنامه پرسمان تاریخی با شما خداحافظی میکنیم. حقیا رو همراهتون.